ادامه داستان بلند اگر ماه بالا بیاید، نوشته آریا کبیری. فصل دوم، شش. در خانه آقای نسیمی را پشت سرم می‌بندم. دستی به روی شکم می‌کشم تا از مخفی بودن کتابی که نیمی از آن را در داخل شلوارم فرو برده‌ام مطمئن شوم. وارد خیابان پهلوی می شوم و به طرف بالا رو به سوی سراح شاه قدم بر می دارم. مقابل سینما مهتاب می ایستم. دو پله فاصله پیاده رو تا ویترین عکس های فیلم را به سرعت طی می کنم. جسیکا با شرکت آنجی دیکنسون. چند نفر دیگر هم مثل من در حال نگاه کردن به عکس های فیلم هستند. دیدن عکس های ویترین را نیمه کاره رها می کنم. به سرعت قدم هایم می افزایم. سراح شاه را پشت سر می گذارم. کنار قنادی پارک می ایستم. چقدر هوس خوردن نوشیدنی دارم. دو دل و مردد نگاهم را از قنادی به آن طرف خیابان می کشانم. دل در سینه‌ام فرو می ریزد. نه، اشتباه نمی کنم. منیر است. حس می کنم نیمی از وجودم از من جدا شده است و خود را به نزدیک منیر رسانده است و سعی دارد بقیه وجودم را با خود بکشاند. توان تصمیم ندارم. ناگهان عرض خیابان را طی می کنم و خودم را به آن طرف خیابان می رسانم. مطمئنم دعوتم را برای نشستن در کافه‌ای خواهد پذیرفت. مقابلش می رسم. از دیدنم جا می خورد. اوه سلام. سلام منیر خانم. خرید بودین؟ چادر را از سر خوردن باز می دارد و با کمی مکس می گوید بله. خب نمی دانم چطور به صحبت ادامه بدهم و به چه زبانی از او دعوت کنم. واماندم. خب فرمودین خرید بودین؟ با تعجب نگاهم می کند بله. همچنان درمانده و مستعصل نگاهش می کنم. او هم ساکت به من چشم دوخته است. بالاخره می گوید خب مزاحمتون نمیشم، خدا حافظ. نگاه گنگم همچنان به اوست که با لبخندی از من جدا می شود. لبخندی که بیانگر حماقت من است، یا من اینطور فکر می کنم. چه فرصتی. او هم با سکوتش آماده حرفی دعوتی از طرف من بود، ولی من یک مرد بیچاره، بیچاره ترین مردها. چه راحت با من صحبت می کند، چه آسوده در تلفن نامم را بر زبان می آورد. گاه اتفاق می افتد که حتی مدتی کنارم بنشیند و صفحه از کتابی را که در دست من است بخواند. نه رنگش می پرد، نه خود را می بازد، نه حرکتی غیر منطقی انجام می دهد و نه صدایش می لرزد. اما من هم رنگم میپرد، هم خودم را میبازم، هم حرکاتم غیر منطقی میشود و هم صدایم میلرزد. در منزل نشستم. اواخر مهر ماه است. مادرم زمزمه میکند حسن جان امروز برو سری به عمو جان نصرالله بزن، ببین اگه اجاره مغازه ها و منزل رو وصول کرده بگیر و بیار، اگه نمیتونی خودم میرم. میگویم نه مادر، میرم. فاصله زمانی بین حرف مادر و رفتن من کمتر از یک ساعت است. بیان که بدانم کی و چگونه خودم را مقابل در خانه عمو جان میبینم. یک ساعت و نیم به ظهر مانده است که زنگ در را به صدا در میآورم. چند دقیقه ای که به نظر من چند قرن است میگذرد و در خانه باز میشود. منیر در حالی که بدون چادر پیراهن چیت چسبان گلداری بر تن دارد که همه ی زیر و بم اندامش را به رخ می کشد، نگاهش را به چشمانم می دوزد. می توانم بگویم اولین بار است که منیر را می بینم. نه، این منیر نیست. ماویس است. قهرمان کتاب پر اثر ماتیسن. ماویسی که من در ذهن ساختم. به همان زیبایی، به همان نازنینی، به نرمش و دلپذیری پر دلم میریزد. به به چه عجب، آقای فتحی، شما و این طرف ها. بفرمایین تو. بدون گفتن کلمه ای تنها با لبخندی مسخره و حالتی گیج به دنبال منیر وارد اتاق پذیرایی میشوم و خودم را روی مبلی رها میکنم. میدانم که عمو جان این وقت روز در حجره است. پس چرا من به منزل او آمدم؟ دیگر دیر شده است. قدرت فکر کردن در این مورد را ندارم. منیر روبرویم ایستاده است. فکر میکنم از رنگ پریده ام آنچرا که میبایست فهمیده است. بدون بیان کوچکترین کلمه کمی میستد. پنکه را روشن میکند و بعد به بهانه آوردن چای یا شربت از اتاق خارج میشود. در غیابش به خود میایم. نفسم کمی منظم میشود. در این اندیشم که چه دلیلی برای آمدن به خانهشان بیاورم. منیر با سینی وارد اتاق میشود. بفرمایید. راستی بالاخره نگفتین چطور شد یاد ما کردین؟ میگویم والا یعنی عموجان منزل؟ نمیدانم چه بگویم. اگر بگویم برای دیدن عموجان آمدم که خیلی مسخره است، زیرا همه فامیل از جمله من میدانیم که عموجان نهارش را هم در حجره میخورد. دارم تمجمج میکنم که منیر به دادم میرسد. حتما رفتین حجره و دیدیم که درش بسته و فکر کردین عموجان منزله، ولی عموجان شما همین امروز صبح زود با عده‌ای از دوستانش برای زیارت به قم رفته و تا شب هم بر نمی‌گرده. ضمن گفتن تا شب هم بر نمی‌گرده لبخندی رندانه می‌زند و چشم به من می‌دوزد. یا من اینطور فکر می‌کنم که لبخندش رندانه است. نمی‌دانم به چه دلیلی. تصوراتم، نگاه منیر، لبخندش، تنها ماندن من با هم، چه چیز باعث می شود که دست پیش ببرم و دست منیر را که با کمی فاصله از من ایستاده است بگیرم. چه دست گرفتنی. مثل درخت خزان زده از سرمای درون می لرزم. احساس می کنم رنگم سفید شده است. احساس می کنم همکنون بیهوش خواهم شد. با دشواری نگاهم را با نگاهش گره می زنم. رنگ منیر سرخ شده است. شاید دقیقه کمتر یا بیشتر می گذرد. من در شرف مرگم و منیر در سکوت. به نرمی و آهستگی دستش را از دستم بیرون می کشد و روی مبل مقابل من می نشیند. فکر می کنم زندگیتون خیلی خالیه. حتما باید زندگیتون رو یه جوری پر کنین. شما جوونین و تنهایی رنجتون می ده. می گویم معذرت می خوام. من فکر می کنم من میخواستم. میگوید چرا معذرت؟ حق داشتین. جوونین و هزار خواست و احساس توی دلتون موج میزنه. معذرت رو من باید بخوام که شاید با حرفهام یا حرکاتم شما رو به محبت خودم دعوت کردم. تحمل سیلی، فحش و هر گونه عتابی برایم به مراتب ساده تر است از شنیدن چنین کلماتی. کلماتی که توجیه کننده عملی بیهوده است. منیر خود را در برج آج تجربه و شناخت می‌بیند. خود را متظاهرانه منطقی نشان می‌دهد و این عصبانی هم می‌کند. دلم می‌خواهد که برخوردش با من مثل برخورد یک زن با یک مرد باشد. اگر دکتر فتحی به جای من و در چنین شرایطی دست منیر را در دست می‌گرفت چه می‌شد؟ حتما منیر بر او میتاخت و هر گونه توهینی را روا می داشت، ولی منیر مرا بچه دیده و همچون زن با تجربه ای به توجیه عمل بچگانه من پرداخته است. تحقیر شدم. سعی می کنم بر خود مسلط شوم و هر طور شده از شخصیت خرد شده ام دفاع کنم. من فقط دلم خواست دستتون رو بگیرم. کار بدی نکردم که شما میخواین اونو به صورت یک واقعه در بیارین و منو روانکاوی کنین. کاری کردم که هر روز صدها نفر میکنن. دست هم رو میگیرن بدون اینکه ضرورتی به توجیه داشته باشه. منیر لبخندی میزند و در حالی که دامن پیراهنش را روی زانوهایش میکشد میگوید مطمئنین موضوع به همین سادگی است؟ میگویم بله مطمئنم. به چشمانم زل میزند و آرام و ساده میگوید یا دروغ میگین یا تجربه ندارین و یا از روی بی تجربگی دروغ میگین. دلم میخواهد بچزانمش. میگویم مثل اینکه شما خیلی تجربه دارین. جا نمیخورد. تنها با نگاه سرزنش‌آمیزی میگوید بله خیلی تجربه دارم. هم خودم رو خوب میشناسم و هم سعی میکنم با هر کسی که برخورد میکنم روی اون دقیق بشم و بهتر بشناسمش. کاری که مطمئنم شما نه روی خودتون میکنین و نه روی دیگرون. دلم به حال خودم می سوزد. با حالتی درمانده و نگاهی ملتمسانه به او چشم می دوزم. ذلیل شدم. درماندگیم غرور زنانه‌اش را ارضا می کند. احساس می کنم دلش به حالم سوخته است. موجود بیچاره‌ای هستم. ولی منیر قوی پنجه و با قدرت است. به خود متکی است. از همه مهمتر زن است. با همه زیبایی و ظرافتی که می تواند در تصور جان بگیرد. می گوید بیاین از این موضوع بگذریم. چه می کنید؟ بالاخره ثبت نام کردین؟ کتاب تازه چی خوندین؟ حالم جا می آید. احساس می کنم مجادله کوچک چند لحظه پیش بین من و منیر صمیمیتی را فراهم آورده است. می گویم ثبت نام که هنوز خیر. کتاب تازه تنها دستهای آلوده سارت رو خوندم. سکوت ناراحت کنندهی بین من و او فاصله می اندازد. حرفی برای گفتن ندارم. نمی دانم چه بگویم. دلم نمی خواهد بروم. ولی برای ماندن می بایستی حرفی برای گفتن داشته باشم. برای اینکه بهانه‌ای برای ماندن بیابم می گویم شما از خودتون تعریف کنید. از زندگیتون راضی هستین؟ می گوید رضایت از زندگی هنوز فکر نکردم. میپرسم چی رو فکر نکردین؟ در مورد ازدواجتون؟ میگوید بله ازدواج کردم دیگه. همون زندگی رو دارم که با کسی مثل حاج نصرالله میبایستی داشته باشم. میگویم میتونستین ازدواج نکنین؟ میگوید انتخاب نکردم، انتخاب شدم. میگویم مخالفتتون چه مشکلی رو ایجاد میکرد؟ میگوید شاید هیچی، ولی آدم یا عاشق و یا اینکه دلش آزاده. من دلم آزاد بود و وقتی حاج نصرالله به خواستگاریم اومد همه چیزو سنجیدم و دیدم توی خونه اون راحت ترم و امکانات بیشتری دارم. میتونم کتاب بخونم، موسیقی گوش کنم. میگویم کجا؟ توی خونه عموجان نصرالله با اون همه تعصب، کتاب، موسیقی؟ میگوید بله چرا که نه، اون تعصب رو بیرون از خونه داره. برای زن جوونی مثل من تعصب خودش رو توی حجره میذاره و تنها میاد خونه. میگویم فکر نمی کنین اگه صبر میکردین شاید عاشق میشدین بعد ازدواج میکردین؟ منیر دستهایش را در هم گره میزند و پس از سکوت کوتاهی میگوید عشق؟ چرا باید صبر میکردم؟ عشق که خبر نمی کنه. شاید اصلا عشقی به سراغم نمی اومد. اگر هم می اومد حتما مجبور بودم با یک عاشق جوون بی پول روی یک حسیر زندگی کنم و دلم به این خوش باشه که آقا عاشق منه. خواستگاری حاج نصرالله برای من موقعیت خوبی بود. می گویم یعنی تا به حال عاشق نشدیم؟ چطور ممکنه؟ می گوید اولا صحبت تا به حال نیست. تمام وجودم از این حرف می لرزد. می فهمم چه می گوید. می داند چه باید بگوید. با شیفتگی و دلباختگی نگاهش می کنم. او هم نگاهم می کند. اما احساس می کنم مرا نمی بیند. ناگهان لبخندی می زند و می گوید اوه داشتم می گفتم که اگه سؤالتون راجع به عشق قبل از ازدواج منه باید بگم اصولا من آدم خودفزونبینی هستم، یعنی بودم، و این به رابطه من با کتاب مربوط میشه. از سن 15 سالگی که به وسیله یکی از دوستانم با کتاب و رمان آشنا شدم خودم رو فراموش کردم و غرق در قصه ها شدم. کتاب ها طوری اسیرم کرده بودن که یک یا دو سال بعد توقعم این بود که عاشق من یا چهره بلامی موپاسان رو داشته باشه و یا شرافت راستینیاک بالزاک رو. بارها عاشق قهرمان قصه های مختلف شده بودم. شب با عشق پچورین میخوابیدم و صبح در آغوش لوسین از خواب برمیخواستم. یه روز حملت همه زندگیم رو در بر میگرفت و روز دیگه دون کارلوس. تابستان سالی که دیپلم گرفتم به کلاس خیاطی رفتم. در اونجا با دختری آشنا شدم که برادرش از اعضای فعال حزب ملت ایران بود، یعنی عضو جبهه ملی. به وسیله خواهرش با اون آشنا شدم. کتاب‌های زیادی در اختیارم گذاشته بود. سیاسی شده بودم و تازه می‌خواستم با عشق هم آشنا بشم که اونو گرفتن و انداختن زندون. از اون به بعد از منصرا پایین تر نمی اومدم و یا حداقل پسر دکتر مصدق. ولی با این خودفزون بینی چرا زن عموجان نصرالله شدین؟ چی داشت؟ شبیه قهرمان کدوم یک از اون قصه ها بود؟ میگوید حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موریه، ولی از شوخی گذشته مثل اینکه ازدواج من با حاجی نصرالله خیلی براتون عجیبه ها؟ ببینین سیمون دو بوار اگه عاشق بشه عاشق سارت میشه، عاشق اوناسیس نمیشه، عاشق صاحب مزون کریستیان دیور هم نمیشه. هرچی فرهنگ و اندیشه یک انسان بالاتر بره احساسش هم شکل جدیدتری به خودش میگیره. نمیخوام بگم من سیمون دو بوار بودم و در انتظار سارت، ولی هر زنی برای عاشق شدن باید با مرد مورد نظرش برخورد کنه. من دوروبرم اون کسی رو که میبایست سارتر من باشه نیافتم، پس نمیتونستم یک عمر منتظر بمونم. این بود که ازدواج کردم. برای ازدواج کردن بدون عشق هم باید دلیلی داشت و برای من چه دلیلی بهتر از یک زندگی راحت. ضمن اینکه حق عاشق شدن رو برای خودم حفظ کردم. میپرسم چی رو حفظ کردیم؟ میگوید حق عاشق شدن رو. چرا تعجب کردیم؟ حق عاشق شدن مثل حق نفس کشیدنه. ثانیاً این من نیستم که تصمیم میگیرم عاشق بشم، بلکه کس دیگی است که باعث میشه دلم بلرزه. حرفایش را نمیفهمم. این زن دیوانه است، وقیح است، متظاهر است، از دانش و شناخت بالایی برخوردار است. نمیدانم، شاید هیچ کدام از اینها نیست و من دیوانم. من درک درستی از مسائل ندارم. منیر از جا برمیخیزد، در اتاق قدم میزند، بعد مقابلم میایستد و میگوید شاید کار درستی نبود که این حرفا رو برای شما گفتم، ولی با شما احساس صمیمیت میکنم چون قبل از دیدنتون شما رو میشناختم. میپرسم چطور؟ میگوید وقتی که حاجی راجع به فامیلهاش برام صحبت میکرد در مورد شما گفته بود که تمام زندگیتون رو روی کتاب خوندن و بحث کردن گذاشتید. اون شما رو آدم احمقی معرفی میکرد، احمق و مدعی، و همین منو کنجکاو کرده بود. شب مهمانی قبل از اینکه حرف بزنین فکر میکردم میدونم که چی میخواین بگید. بعدها که به منزلتون اومدم و بیشتر شما رو شناختم دیدم همون کسی هستیم که قبلا شناخته بودم. ترس بر جانم مینشیند. حرفش حرف عشق نیست. خدا خدا میکنم که مرا به دوستی نخواند. من از دوستی بین خودم و منیر متنفرم. مدتی به سکوت میگذرد. برمیخیزم و از او خداحافظی میکنم. با من دست میدهد. دستم را بیش از حد معمول نگه میدارد، یا من اینطور تصور میکنم. 8. تا ساعت 6 بعد از ظهر که به خانه آقای نسیمی میشتابم، همه آنچه که شنیدم را در ذهن تکرار میکنم. بارها چشم میبندم و حرکت دست، مو، لب و چهره منیر را در تصورم می نشانم. حق عاشق شدن؟ عاشق من؟ منیر عاشق من است؟ کوچکترین کلامی از او که بوی اندکی از عشق بدهد را زیر ذره بین خیال می گذارم. عاقبت از ترس جنون به آقای نسیمی پناه می برم. آقای نسیمی را در حیات خانهشان می بینم. با یکی از دوستانش پشت میزی نشستند. ما را به هم معرفی می کند. مرد کلاه کپی بر سر دارد، سبیل بلند و سیاهی دارد و عینکی بر چشم. نگاهی پر سوء ظن به من میاندازد و با غرور دست دراز میکند و با من دست میدهد. به بحثشان ادامه میدهند. آقای نسیمی میگوید میگفتم که حزب یعنی کمیته مرکزی باید دو مرتبه تشکیلات تهران و شهرستانها رو سر و سامون بده و اگه ضرورت داره برنامه‌ای بریزه که با سایر احزاب که شعار سرنگونی رژیم رو میدن هماهنگ بشیم. با چه حزبی؟ با چه احزابی؟ مثلا حزب ایران؟ حزب سرتاپا بورژوازی؟ حزب ملت ایران؟ این حزب فاشیستی که یک مشت عناصر خرده بورژوا و یک عده لومپن رو به دور خودش جمع کرده، و یا با دار و دسته خلیل ملکی مرتد؟ شما چطور راضی میشین این حرف رو بزنین؟ اصلا مگه ممکنه مثلا من مارکسیست با عنصری نظیر صالح همکاسه بشم؟ طور خاصی صحبت میکنه. کاملا محسوس است که خود را یک سر و گردن بالاتر از دیگران، حداقل من و آقای نسیمی می‌بیند. طوری از مارکسیسم حرف می‌زند که گویا به خاطر مارکسیست شدن کلی از همه ملت طلبکار است. من می‌گویم خیلی جاها در شرایطی مارکسیست‌ها با بورژوا ملی‌ها حرکتشان را هماهنگ کردند. خیلی‌ها اصلاً دستور کومینترن این بود. مثلا هندوستان، مثلا چین. احساس میکنم به مرد بر میخورد. میگوید برای شناخت مارکسیسم و برای کمونیست شدن باید دنیای وسیعی رو پشت سر گذاشت، فلسفه خواند، جبر تاریخ را شناخت و و و و فکر نمیکنم جوانی در سن و سال شما، حرفای من از شناخت علمی جامعه نشأت میگیره. یک حرف و عقیده پوچ و بی‌معنا نیست، ضمن اینکه وضع هندوستان و چین با ما فرق داره. آدم بسیار مغرور و بی‌ادبی به نظر می‌رسد. می‌خواهم جوابش را بدهم که آقای نسیمی رو به من می‌گوید راستی آقای فتحی روزهاتون رو چطور می‌گذرونید؟ آقای نسیمی قصد دارد از برخورد من و مرد جلوگیری کند. می‌گویم بیشتر کتاب می‌خونم. میپرسد فقط؟ میگویم گاهی هم عاشق میشم. آقای نسیمی در حالی که دستی به مهربانی بر سرم میکشد به شدت میخندد. مرد تحقیرآمیز نگاهم میکند. عشق در این وانفسای روزگار؟ راستی چه کتابی میخونید؟ از گورکی؟ از گورکی و دیگران. چچدرین، شلوخوف، فادیوف، کارلنکو، کی؟ از اونهایی که اسم بردین به اضافه خیلی های دیگه، از آل احمد، آناتول فرانس، هدایت و یا حتی محمد حجازی. حیف نیست وقتتون را با مزخرفات کسانی مثل آل احمد و یا حجازی تلف میکنید؟ پرت و پلاهای اینها چی بهتون میده؟ احساس، عشق، عاطفه، زندگی. زندگی؟ زندگی رو فقط توی کتاب‌هایی میتونید پیدا کنید که نویسندگانش از میان توده‌های زحمتکش برخواسته باشند. گورکی، فقط گورکی و باز هم گورکی. زندگی ابعاد وسیعی داره که هم توی کتاب‌های گورکی میشه پیدا کرد و هم مثلا توی آینه و یا زیبای محمد حجازی و یا در مدیر مدرسه و یا ستار جلال آل احمد. زندگی تنها عبارت از اون چیزی نیست که از زاویه دید من و شمای به اصطلاح کمونیست مشخص میشه و یا از قلم نویسندگان کمونیست تراوش میکنه. زندگی بودن ماشین نیست، بودن انسان است. انسان با همه تعریف ناپذیریش. من اون نویسنده ای رو اصلا نویسنده میدونم و نویسنده میشناسم که بیان کننده دردهای توده‌های رنجبر باشه، نه فریاد کننده تمنیات دل ثروتمندان. میگویم هم این و هم اون هر دو نویسندند و هنرمند. هنر که آهنگری نیست. هنرمند که آهنگر نیست که سفارش بدین فلان چیز رو با فلان طرح برامون بسازه. هنرمند هر وقت که ضربه‌ای به احساسش خورد و وجودش از شور پر شد، به بیان احساس به صورت یکی از پدیده‌های هنری مبادرت می‌کنه. شاعری که زیبایی دریاچه لمان رو می‌بینه و احساسش رو در قالب شعر می‌ریزه شاعره، و شاعری که از پل جوادی متأثر میشه و از فقر سخن میگه اونم شاعره. هر دو شاعر و هنرمندن. البته شما میتونین بگین مثلا من این نوع شعر رو بیشتر از اون شعر میپسندم و دوست دارم، ولی در شاعر بودن این هر دو نمیتونین تردید کنین. احساس میکنم آقای نسیمی حرف مرا قبول دارد، ولی از این کمونیست شعاری میترسد که حرفهای مرا تصدیق کند، مبادا به غیر انقلابی بودن متهم شود. بیشتر از این حوصله مرد را ندارم. برمیخیزم و خداحافظی میکنم. نه، به رخت خواب می روم و تا صبح نمی خوابم. گلهای پیراهن منیر هر کدام به تنهایی جان می گیرند و منیر تازه ای را پدیدار می کنند. هر حرف منیر، هر حرکت منیر موضوع تفکرات من شده است. هیچ سرزنشی در مورد این عشق نمی تواند مؤثر افتد. در خیالم عمو نصرالله میمیرد و منیر با من ازدواج میکند. گاه خودم با دستهایم حاجی نصرالله را میکشم تا به وصال منیر برسم. وصال؟ خیر، اصلا وصال منیر در تصوراتم تجسم لذتهایم نیست. بالاترین حالت را در کنارش نشستن، در نگاهش خیره ماندن، به موهای بلندش دست کشیدن میدانم. دلم میخواهد آنچه را در دل دارم به او بگویم، ولی در مقابلش خودم را ناتوان میبینم. آیا او میداند که من چه میکشم؟ حتما میداند. میداند که عشوه در کارم میکند، که بر این آتش دامن میزند. او میداند. زن اگر سقراط هم باشد بالاخره زن است. یاد مرد میفتم. عشق مسخره است. کتاب غیر از نوع روسیش مسخره است. حتما نوع روسیش را هم تنها در طرح و قالب بعد از انقلابش قبول دارد. آیا من هم در مقابل ناصر، دکتر فتحی و دیگران چیزی شبیه مرد هستم؟ 10. منیر واقعا بلای جانم شده است. بیشتر از گذشته به منزل ما می آید، بیشتر می ماند و با آتش دل من بیشتر دامن می زند. سغرا، سیما چند سالشه؟ 17 سال. راسته که میگن نامزده حسن جان بوده؟ نه، گاهی اوقات به شوخی این حرفا رو می زدم. چرا به شوخی؟ حاج نصرالله میگه اگه حسن جان میخواست سیما حاضر بود قبل از ازدواج با دکتر زن اون بشه. من این حرف ها را میشنوم، خودم را سرگرم مطالعه نشان میدهم. نمیدانم چرا قضیه سیما را مطرح کرده است. صحبت ازدواج و این حرف ها نبود. حیف شد، سیما دختر خوشگلیه. اینطور نیست حسن آقا. میگویم سیما حالا زنه و دیگه دختر نیست. میگوید چرا باهاش ازدواج نکردین؟ سن و سالتون هم که مناسب بود. 2 سال اختلاف سن بین زن و شوهر خیلی خوبه. میگویم مگه آدم به خاطر سن و سال ازدواج میکنه؟ آدم با کسی ازدواج میکنه که دوستش داره. منیر میگوید این حرف رو برای عشق قبول دارم، ولی برای ازدواج حسن جان، پسرم، من فرصت ندارم. توی این دور و زمونه از ترس جوونهای لات و بی سر و پا آدم نمیتونه زنش رو تنها به خیابون بفرسته. لطف کن و همراه مادرت منیر به خیابون امیر اکرم برو، میخواد کفش بخره. این عموجان نصرالله هست که از من خواهش میکند منیر را همراهی کنم. هوا سرد است و سوز سرمای دیماه نشستن در خانه گرم را لذت آفرین میکند. منیر خود را در چادر پیچیده است. حرفی نمیزنم و با چهره سرخ همراه منیر از خانه خارج میشوم. به خیابان میرسیم و سوار تاکسی میشویم. حرفی بین ما رد و بدل نمیشود. در تاکسی منیر، نمیدانم به عمد یا به علت ضرورت، خود را به من میچسباند و تمام هستیم را در بند میگیرد. از احساس لطافت تن منیر گیج میشوم. دست مرا که روی زانویم گذاشتم در دست میگیرد. میگوید سعی کنین بچه خوبی باشین. ها؟ گفتم سعی کنین برای من بچه خوبی باشین. من؟ بچه؟ منظورتون چیه؟ مگه نشنیدین عمو جانتان گفت که من مادرتون هستم؟ تاکسی تازه به خیابان سپه پیچیده است و من غرق در مستی عشق منیر خدا خدا میکنم که مسافت طولانی تر بشود. میدانم و مطمئنم که منیر عموجان را تشویق کرده است که مرا با او همراه کند. حسن جان، اگه من زنتون بودم حاضر بودین به همین سادگی همراه من راه بیفتین و به خیابون بیاین، یا منو مثل حاج نصرالله دست یکی دیگه می سپردین؟ میگویم تو رو خدا ول کنین منیر خانم. میگوید بدتون اومد؟ خب حق دارین، حیف شما نیست که زنی مثل من داشته باشین؟ با چشمهای سیاهش به من خیره می شود. تاکسی به سراح شاه رسیده است. پیاده می شویم. در خیابان چندین بار از زیر چادر دستم را می گیرد و به هوای نشان دادن لباسی به طرف مغازه‌ای می کشاند. بعد دستم را ول می کند. ولی هستیم را به تاراج می برد. دیشب کتاب لبه تیغ سامرست موام را می خوندم. کتاب جالبیه. اخیراً منم اونو خوندم. خوب شد. اگه من به جای ایزابل بودم، تو دلت میخواست لاری بودی یا گری؟ دلم میخواست لاری بودم، با این تفاوت که به جای رفتن به هندوستان با ایزابل عروسی میکردم. دیگه اون وقت لاری نبودی، چون لاری با اون افکار و اندیشه هاش جالبه و اگه نمیرفت هندوستان که میشد گری ماتورین. دیگر طاقت نمیآورم. میگویم ببینید منیر خانم، برای من لاری شدن یا گری شدن مطرح نیست. برای رسیدن به شما حاضرم حاج نصرالله بشم. حالا راضی شدین؟ سرخ می شود و با تعجب به من خیره می شود و لبخند می زند. مرا از انتظار می کشد ولی حرفی نمی زند. راستی یادت باشه حسن جان، اگه به منزل ما اومدی بگی تا پیرهن تازم رو بپوشم، خیلی بهم میاد. حتما تو هم خوشت میاد. بعد سر نزدیک گوشم می آورد و آهسته می گوید البته فکر نکن پیش تو اونو می پوشم ها، باید پا به پایش بروم، این تنها راه چاره است. می گویم راستی بیچاره من، فکر کردم پیرهن رو جلوی روی من می پوشیم. مدتی به سکوت می گذارد. ناگهان می گوید از شوخی گذشته عذر میخوام آقای فتحی که مزاحمت براتون فراهم کردم و وقتتون رو گرفتم. این بار چندمه که مزاحم میشم. از شوخی گذشته آقای فتحی، حرفای منیر یک دنیا معنی دارد.